أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این عبارتی که در بیان جهات هدی در حج تمتع در منافع ذکر شده، این عبارت مشتمل بر مطالبی بود. مطلب دوم مربوط به این بود که در حج به قربانی به ذبح اول نر قصد قربت معتبره. در دلیل بر اعتبار قصد قربت در حج بیان شد که به وجوبی می شود استدلال کرد. بعضی از وجوب همون وجوبی که در قربی بودن به عبادی بودن اجزای قبلی، مناسک قبلی مثل طواف، رمی، اینها به او استدلال شده، همون وجود اینجا هم پیاده میشه، مثل استناد به ارتکاز متشرع، مثل اینکه بله این عمل جزء حج، کل حج عمل عبادی هست، جزء عبادت لا محاله عبادی هست، نمی شود غیر عبادی بشه. و مثل استناد به آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله به این تقریب که اتمام العمل یعنی اتیان به اجزای عمل، خود از خود آیه استفاده می شود لزوم اتیان به اعمال و اجزای عمره و حج لله تبارک و تعالی. و بعد از این که حج از اجزای حج تمتع شد، طبعا مشمول اون آیه میشه. ولی علاوه بر این وجوه اثبات قربی بودن که مشترک بین حج و بین بقیه مناسک هست، بچه خاصی هم در حج میشود ذکر کرد که اختصاص به حد داره در اجزای قبلی و در مباحث قبلی جاری نبود، و اون استناد به دعایه شریفه در مورد هدی و قربانی هست. در آیه 34 از سوره حج این قسمت در آیه اومده که ولی کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. برای هر امتی، برای هر گروهی ما یه منسکی قرار دادیم، مناسکی قرار دادیم، عبادت خاصی قرار دادیم، لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا نسبت به رزق بهیمه انعامی که خداوند متعال به اینها داده اسم خدا را بر او ببرند. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم، منسکی قرار دادیم تا قربانی بکنند، در حقیقت تا اسم خود در قربانی کردن اسم خدا را بر او ببرند. خب این تعبیر که منسک ما قرار دادیم، منسک قرار دادیم تا بتونن قربانی بکنن، اسم خدا رو ببرن، این عنوان منسک در مورد حج اطلاق شده، یه مناسک خاصی کنه، یه مراسم خاصی ما قرار دادیم برای ذکر اسم خدا. این خود اسم تعبیر از حج به منسک نشوندنده اینه که این عمل عبادی، منسک در حقیقت مراسم عبادی گفته میشه، این که جز نسکه یعنی عمل عبادی، عنوان منسک منطبق متفاهم از او به ظاهر از او عمل عبادی هست. در آیه 34 این تعبیر شده، در آیه 36 به 37 هم اینجور اومده که والبر جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکر اسم الله علیها. این قربانی را، شترها را، این قربانی را ما برای شما از شعائر الله قرار دادیم. این جزء شعائر الله هست، قربانی کردن از شعائر الله هست. این تعبیر شعائر الله مناسب با عبادی بودن چیزی که در حقیقت با مورد ذکر خداوند متعاله. شعائر به این معنی مناسبتش در اینجا به اینه دیگه، که موجب ذکر خداوند متعال هست، موجب اعلام مثلا مردم نسبت اعلام عبودیت در مقابل خداوند متعال هست. حالا یه حالت اینجوری داشته باشه که حالت تبلیغی. این با عبادت عنوان شاعر بودن با عبادی بودن مناسبت داره، به غیر عبادی بودن با غیر او سازگاری نداره. اگر کسی در این قسمت اول که شاید بله تعبیر شاعر هست در او مناقشه بکنه، بگه نه عنوان شاعر به اینی که ذاتن این شی اعلام و بیان توحید باشه و موجب ذکر خداوند متعال و تنبه مردم به خداوند متعال باشه، ولو شخص قصد قربان نکنه، اگه در این قسمت هم کسی مناقشه بکنه، ولو این مناقشه خلاف ظاهره، ظاهر این که اون چیزی که شاهد هست در طبعش به عنوان یه عمل عبادی ملاحظه میشه. ولی اگه کسی این را هم قبول نکنه، در ذیل همین آیه، در ذیل این تعبیر در آیه 37 هست، این تعبیر وارد شده که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. این که خداوند متعال شما را امر کرد به این که قربانی انجام بدید، خود گوشت قربانی که به خدا نمیدهه، دما که به خدا نمیده، اونی که هست اینه که این موجب مورد تقوا میشه برای شما. تقوا میشه و دقیقاً اونی که به سمت خدا میره تقوای شما هست. از این قربانی کردن، قربانی کردن با قربانی کردن دقیقاً تقوای شخص به طرف خداوند متعال میره. یعنی اون که دیگه قربانی انجام میده در حقیقت با قربانی کردن تقوایش را به خداوند متعال مثلا میدهد. خب این تعبیر که این که این موجب تقوا هست، بله موجب تقوا هست، نیل تقوا به خداوند متعال میشه، اینم با عبادی بودن مناسبت داره. به الا عملی که ذاتن عملی که خاصیت عبادی بودن را نداره، بلکه ذات مصلحت در ذات عمل هست ولو بدون قصد قربت، این با اینکه محل رسیدن تقوا هست مناسبت نداره. حالا این تعبیر را در مورد حج وجود داره، ولی در مناسک و اجزای قبلی این تعبیرها نبود. حالا این میشه در حقیقت وجوه دسته دوم، وجوه خاص به حد، علاوه بر وجوه مشترک بین حد و بین مناسک دیگر که دسته اول بود، اینا میشه دسته دوم از وجوه قربی بودن. بله
تقرب، یعنی باید تقوا بشه، تقوا که لازم نیست
خود چی خود
خود این که
مثلا روی قلب کنه، یعنی کاری که مثلا شروع کردن از مال دنیا، خود اینو برای این قرار کردن میشه مثل شبیه اون که در آیه صوم اومده که خداوند متعال خود با علیکم صوم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این که یعنی این رو وسیله تقوا قرار داد، این مناسبتش با این که عمل عبادی هست که برای قربت انجام میده، طبعش باید اینجوری باشه. و الا عملی که بله عملی که فقط مصلحت در ذاتشه، به ای قصد انجام بشه ولو به دوایی نفسانی، این عمل سبب حصول تقوا حساب نمیشه. سبب حصول تقوا عملی است که انسان موظف به اینه که در این رو برای خدا انجام بده، قربت الی الله با خدا انجام بده. فعل عملی که ذات اون عمل به خاطر مسائل دیگه هست، خب شخص اون عمل رو به دعای نفسانی انجام بده. این که موجب بر زنده شدن روی تقوا در شخص نمیشه. یعنی به همون نحوی که از آیه صوم عبادی بودن را استفاده بکنه، این تعبیر در این لن یعلل لهمها هم هست. خب تا اینجا مطلب دوم در متن. مطلب سومی که در متن بیان شده اینه که حد باید در نهار واقع بشه. حد باید در نهار واقع بشه، اما اگر در شب بخواهد حد واقع بشه این کافی نیست. مقصودم معلومه، مقصود از نهار یعنی بیاض النهار دیگه که از طلوع شمس شروع میشه. اون چیزی که در این قسمت از این قسمت استفاده میشه اینه که حد باید در روز، در روشنایی روز من طلوع شمس الی غروب انجام بشه، اما در شب کافی نیست. چه شب؟ شب قبل از عید، چه شب؟ شب بعد از عید، لیالی که بعدن شب 11 شب 12 اینها. این هر اون این عبارت ایقاع فنهار، عبارت متن مناسک هر دو قسمت را نقل میکنه. تعبیر اینه که بله یعتبر فیه قصد القربه ول ایقاع فنهار ولا یجزیه از ذب او نر فلیل و امکان جاهلن. این نهار در مقابل لیله، چه لیله شب به معنای شب دهم که قبل از روز قربانی هست، چه شبهای بعد. عنوان اینه هر شب اون چه که در بله تقریرات ایشون در معتمد اومده در یک توضیح هست که اختصاص میده عبارت را به لیله عید، ولی این ظاهرم بچه نداره. بالاخره خود این جای بحثه دیگه که من در لیله 11 و 12 هم انجام میشه یا نه. خب تو این عبارت باید همه این حالا بیان بکنم دیگه که نهار هست در مقابل لیل، چه لیله ای چه لیله شبهای بعدی. این قسمت در متن در این عبارت مقدماتی این قسمت بیان شده. در مسئله 382 این بحث مطرح شده که آیا قربانی اختصاص دارد به یوم العید، فقط روز دهم، یا اینکه شخص مخیر هست میتواند در روز دهم انجام بده یا در روزهای آینده که از ایام تشریق باشه تا روز 13 یا حتی تا آخر ذیحجه. این قسمت هم این بحث هم در مسئله 382 مطرح میشه. اون وقت مجموع اونجی که در این قسمت عبارت اومده که با این تعبیر اعتبار و بهوهی فنها و اونجی که در مسئله 382 اومده در حقیقت مجموعا تهدید وقت زبه که زمان زب چه زمانی هست. یکی از امور مهم در بحث قربانی اینه که زمان قربانی چه زمانی هست، چه زمانی باید قربانی بشه. قربانی که قبول کردیم جز مناسک حج هست، در چه زمانی باید واقع بشه. که ما این که بحث از مکان ذبح هم از مسائل مهمی است که در ادامه در مطالب بعدی مطرح میشه که مکان ذبح کجاست. خود بحث از زمان از مطالبی است که در به همین عنوان عام جای بحث داره. منتها این که زمان قربانی چه زمانی هست، جهات مختلفی در اینجا جای تر داره. این که در حقیقت می شود اینها را در سه جهت گنجون و به همین ترتیب این سه جهت مورد بحث قرار بگیره. یه جهت اینه که حالا قربانی که گفتیم باید انجام بشه، مبدأ اون اول زمانی که می شود قربانی را در اون زمان انجام داد از حیث مبدأ کجاست. آیا مبدأ شب عیده، مبدع یا مبدعش روز عیده، طلوع شمس روز عیده. از حیث مبدع بحث بکنید که زمانش چیه، این یه جهت از بحث که مبدع هر مبدع ذبح و مبدع زمانی برای ذبح و نذر چه زمانی است، آیا طلوع شمس روز عیده یا شب عید هم می شود قربانی. این یه جهت اول از بحث اینه. جهت دوم اینه که آیا قربانی اختصاص دارد، ای گفتیم که حالا مثلا روزم هست مبدأش از طلوع شمسه، از نظر سعه وقت آیا قربانی زمان قربانی کردن در حج تمتع برای فرد غیر معذور از طلوع شمس هست تا غروب روز عید که باید مهما امکن در این زمان قربانی بکنه، یا اینکه نه زمان قربانی کردن درست از طلوع شمس شروع میشه، مبدأش رو طلوع شمس میگیریم، ولی زمان قربانی کردن توسعه داره تا ایام تشییع، تا روز 13 میتونه قربانی بکنه، یا حتی بالاتر تا آخر ذی‌حجه میتونه قربانی بکنه. الزامی به این که در روز عید فقط باشد یا در ایام تشییع باشه الزامی به این نیست. این جهت دوم که آیا اختصاص دارد به یوم العید یا می شود در غیر یوم العید از ایام تشریق انجام داد، یا حتی بالاتر در غیر ایام تشریق از بقیه ایام ذی‌حجه انجام داد. این جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث اینه که حالا که گفتیم که قربانی زمانش توسعه داره، فقط به روز عید منحصر نمیشه، روز میتونه تأخیر بیاندازه برای بعد، حتی متمکن و غیر معذور میتونه تأخیر بیاندازه، حالا بعدن که میخواد انجام بده آیا فقط در بیاض و نهار اون روزها انجام بده، یعنی روز 11 روز 12، یا اینکه نه همونطور که در بیاض و نهار میتونه انجام بده در شب میتونه قربانی انجام بده. این با اون قسمت جهت اول مختلفه، چون ممکنه کسی بگه که در شب عید نتونه قربانی کردن جایز نیست، ولی در شبهای 11 و 12 ممکنه. اینا در قسمت زمان ذب این سه جهت باید بحث بشه. هرچند اون جهت دوم در عبارت مناسک به مسئله 382 موکول شده، ولی جای بحثش همینجاست دیگه، بالاخره قسمت زمان رو یه جا باید بحث بکنیم، منتها با این جهات سگانه ای که داره. جهت اول اینه که زمان مبدا زمانی برای ذبح کجاست، جهت دوم اینه که آیا اختصاص داره به یوم العید یا توسعه داره تا ایام تشییع و تا آخر ذی‌حجه، جهت سوم اینه که لیالی متخلله به این ایام آیا می شود قربانی کرد، اگه قائل به خود ایام شدیم لیالی متخلله آیا جایز است یا جایز نیست. در کلمات اینا جدا جدا مطرح شده، یعنی بله در کلمات فقهای متقدم اینا جدا شده، بحث خود لیالی متخلله بین ایام یه بحث جدایی درش شده، و اینکه قربانی آیا اختصاص دارد به یوم العید یا در ایام دیگر ایام تشریق یا حتی بقیه ایام ذی‌حجه می شود، اینا به عنوان یعنی به عنوانهای مستقل اینا در کلمات مطرح شده. اما جهت اول که مبدا وقت مبدا زمانی ذبح و نذر در حج تمتع چه زمانی هست، خب اونچه که در کلمات اومده و ظاهرا اشکالی به خلافی در مسئله نیست اینی که گفتن معذورین، بله برای شخص معذور خائف، مثلا خصوص خائف بر نفس می تواند از در شب عید قربانی کنه، ولی بقیه غیر از خائف بر نفس باید از طلوع شمس روز عید به بعد قربانی کنه، شب قبل از یعنی شب عید جایز نیست. فتوایی که در کلمات اومده در این قسمت اینه، روی این حساب مبدا زمانیش میشه طلوع شمس نه غروب بوده، شب قبل نه، شب قبل نمیتونه انجام بده. مدعا اینه، دلیلی که برای این مدعا آوردن وجود به وجود میشه استدلال کرد. یک وجه عبارت است از اجماع و تسالم، ادعا شده که مسئله مورد اجماع هست. نه نه، اون غیر خائف. حالا مدعا اینه که کسی غیر از خائف و بر نفس بقیه دونه که بر میاد، حتی زنها. نه نه، ما الان مبدع زمانی رو برای شخص متمکن میخواییم بگیم. کسی که متمکن هست غیر از خائف بر نفس، در غیر شخص متمکن مبدع زمانی زب برای او طلوع شمس روز عیده، قبل از اون نمیتونه قربانی بکنه، قربانی یا در شب نمیتونه بیاندازه. در این مدعا اینه. حالا خصوص خائف بر نفس استثناست، اونو بعد در استثناست، ولی غیر از او بقیه باید در روز عید از طلوع شمس به بعد زمان مبدأش اونجا دلیل به وجود استدلال شده. یک وجه اجماع و تسالمه که این مسئله اجماعیه که قبل از او نمیشه. این ادعای اجماع در کلمات شده چون در کلمات اومده که قربانی باید در روز عید باشه. مرحوم صاحب جواهر در اینجا وقتی که اجماع رو مثلا قبول داره که مسئله اجماعی هست و ادعای اجماع شده، ولی میگه این که اصحاب گفتن در روز عید باید قربانی بشه در این حده که یعنی قبل از روز عید نشه، یعنی شب عید نشه، پس این اجماعی به این مقدار رو قبول میکنه که این قسمت که در شب نباید باشه از طلوع فجر باید بشه، از تا این قسمت رو قبول داره. منتها میگه این که اصحاب گفتن یوم العید ناظر به ایام بقیه نیست، اینا فقط خواستن بگن که قبلش نمیشه. این قسمت بله، در این قسمت که قبل نمیشه یعنی لیلة العید نمیشه، اجماع و تسالم مورد اعتراف هم هست. عبارت صاحب جواهر اینه که این مقدار با عبارت شرایط مخلوط شده، این که یجب ذبح ایل حد یوم النهر، یوم النهر در عبارت شرایط بود. ایشون فرموده بلا خلاف اجد و فیه که معترف بهی بعضان بل فی المدارک انهو قول علماء اینا و اکثر العامه لتعصی. حالا در مدارک اینجور استدلال کرده ایشون در جواب اینجا در بررسی این اجماع اینجور میفرماد لکن المسلم منه کونه به معنا عدم جواز تقدیمه علی یوم النهر الذی یمکن تحصیل الاجماع علیه کما ادعا بعضهم. این قسمت که اینا که اصحاب گفتن یوم النهر یعنی قبل از اون نمیتونه باشه، اما عدم جواز تأخیر و عنه اینا فرموده ولو اطلاق عبارت میگیره، ولی اینو ما اشکال میکنیم. پس تسالم و امکان تحصیل اجماع را بر این که مبدع زمانی ضرب طلوع شمس قبلش جائز نیست، این در کلمات صاحب جواهر فرموده که این که در مدارک و غیر مدارک ادعای اجماع شده، این قسمت شما قبول میکنیم. پس یک دلیل شده اجماع و تسالم. حالا یوم رو دیگه مقصود از یوم بیاض النهار میشه دیگه، بحث به چیز دیگه ظاهر در اینی که بیاض النهاره، یعنی از وقت طلوع شمس نه از وقت طلوع فجر. خود این که فی حد نفسی این که یوم از طلوع فجر یا از طلوع شمسه، فی حد نفسی ممکنه کسی یعنی محل خلافه، بعضی به صورت عام قبول ندارن که یوم از طلوع شمس باشه، ولی در بعضی از موارد مثل یوم النهر یومی در اینجا به مثل یوم در بحث مبید در منا که شب اونجا به خاطر دلیل خاص اونا ممکنه از نظر اون نظری که در به صورت عام به قاعده عام دارن رقیت بکنن، ممکنه کسی شب را تا طلوع فجر بداند تا طلوع فجر بدونه، ولی در مسئله مثل مسئله مبید تا طلوع فجر بداند، ولی در مسئله مثل مسئله مبید در منا تا طلوع شمس بدونه، یا در اینجا هم تا طلوع شمس بدونه. ممکنم در بعضی از موارد به عکس باشه، کسی یوم شب را تا طلوع شمس ادامه بده، ولی در این حال در یه جایی بگه ملاک طلوع فجر. اون اینا با هم دیگه تلازم نداره. یوم النهری که اینجا گفته شده مقصود همون بیاض النهار. بله؟
بله؟ در مشعره.
بله. حالا بین طولین باید باشه، ولی حالا اگر یه وقتی زودتر اومد مثلا تکلیفا جایزه یا نه، تکلیفش بله، تکلیفش اینه که قبل از این به منا نیاد، ولی حالا اگه اومد چی مثلا، یا از کسانی بود که شب چیز کرد، شب افاضه کرد، به او گفتن لازم نیست بین طولین رو در مشعل بمونی و اومد به منا صبحش، میتونه بین طولین کار رو بکنه یا نه، برای او فرق. این وجه اول که اجماع بود. وجه دومی که به او استدلال شده سیره هست، گفتن که سیره قطعیه مسلمین که متصل به زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بوده، این مطلب بود که قربانی رو در روز انجام می دادن، شب قربانی نمی کردن. نقل نشده از کسی که نه خود معصومین علیه السلام و نه از اصحاب و نه از سایر المسلمین، نقل نشده که اینها در شب قربانی انجام بدن. اونی که مورد عمل بوده بین المسلمین از الان تا زمان معصومین علیه السلام، قربانی کردن در روز بوده، خلاف اون نقل نشد. این که نقل نشد، این کارش بعد اینه که وقت محددش اینه، و الا اگه اون بود خب فی الجمله ولو اگه روایت ضعیفه ای باید ذکر میشد که اینها غیر خائف اومدن شب قربانی کردن. این که ذکر نشده ولو در روایت ضعیفه، کارش بعد اینه که در نظر شرعی معتبر اینه که من حین طلوع شمس باشه. این وجه دوم. وجه سومی که به او استدلال شده اینه که از یوم العید تعبیر به یوم النحر شده، از یوم العید تعبیر به یوم النحر شده. خود این تعبیر یوم النحر، گفتن که روز قربانی، این روز نشون میده که معتبر هست روشنایی در انجام قربانی، فعلا اگر شب معتبر بود تعبیر به روز نمی کردن، می گفتن وقت قربانی. این که از یوم العید از روز دهم تعبیر شده به یوم النهر، این کاشی بعد اینه که ملاک بیاض النهاره. حالا این تعبیر که از یوم العید تعبیر به یوم النهر شده در روایات مختلف اومده، اختصاص به روایات حج نداره، در غیر حج در روایات دیگه در ابواب صلات هم اومده، در اون قسمت صلات العیدین مثلا مثلا تکبیر را چی جوری بگند اینا، در روایات صحیحه معتبره مثلا اینجور اومده که در یوم النهر تکبیر را اینجوری بگید، در یوم النهر اینجور تکبیر بگید اینا. از یوم العید تعبیر شده به یوم النهر. در روایات حج هم، در روایات مربوط به حج هم به همین صورت تعبیر شده. بله، عنوان یوم النهر در روایات حج که در باب مختلفه، ولی در غیر باب حج میونه. و همینطور در ایام ذب در بعضی از روایات اومده که در بله در ایام نهر مثلا ایام عضویه، ایام ذب در منا 4 روزه، در غیر منا مثلا در غیر منا در سایر بلاد ایام عضویه که همون مناسب با حج و قربانی حج 3 روزه، از این زمان انجام تعبیر به ایام شده. استظهار، وجه استظهار اینه که چون تعبیر به ایام شده، این کاشف از اینه که دیگه شامل لیل نمیشه، عنوان یوم در مقابل شبه، پس از این استفاده میکنیم زمان انجام اینه. این وجه سوم. البته به این وجه بله ممکنه اشکال بشه که بله ولو کلمه یوم فی حد نفسی ظاهرش اینه که در مقابل عید هست، در مقابل لیل هست، در مقابل شب هست، ولی در بعضی از موارد برای اینکه یه قطعه خاصی از زمان را جدا بکنن و امتیاز او را بیان میکنن، میگه مثلا روز فلان، این عنوان روز فلان در مقابل بقیه وقتها هست، نه اینکه خصوص یوم درش مدخلیت داشته باشه. عنوان روز عید عنوان روزی عید در مقابل شب نیست، یا عنوان ایام، مثلا اگه گفتن ایام تشریق، ایام تشریق نه اینکه فقط بیاض و نهار از این ایام، نه، لیالی متخلله را میگیره. بله ممکنه کسی در این موارد بگه اونجایی که تعبیر به یام شده، اول مصداق او دیگه شب نیست، اول مصداق او دیگه شب نیست، ولو اگر وسعت داشته باشه مثلا چند شب را بگیره، اون لیالی متأخره را میگیره، شبیه اونجایی که در ایام الحیض میگن. اگه گفتن که ایام حیض این زن مثلا 5 روزه، در جایی که حیض شروعش از شب باشه او رو دیگه حساب نمی کنن. از اون بیاض اونی که از نهار شروع میشه او رو باید حساب بکنن. منتها این ایام حیض رو اگه گفتن 5 تا، دیگه اون لیله اول کنار میره، ولی از یوم اول، از بیاض و نهار اول شروع میشه، اون لیالی متخلله را میگیره. عنوان یوم درسته در مقابل اون به حسب طبیعی در مقابل شبه، ولی در مواردی که تعبیر برای قطعه خاصی اسم میدارن به یوم الفلان، ظاهر اینه که اون قطعه را میخوان از قطعات دیگه جدا کنن. عنایت روی کلمه یوم نیست. بله روی حساب آنات لیالی متأخره رو هم میگه، متخلله رو میگه. بله ممکنه در همین موارد کسی بگه اگر عنوان یوم شامل شد، دیگه اول مصداق او آن طلوع شمس، قبل از اون دیگه عنوان مصداق یوم نیست. اگه گفتن که از روز مثلا عید، گفتن روز عید فطر مثلا این کار رو انجام بدی، یوم الفطر اگه گفتن، دیگه شب فطر شروعش از یوم الفطر، به اصطلاح اگه گفتن مثلا ایام فطر، ایام فطر هم حتی اگه بگیم مثلا 3 روز مثلا با عنوان ایام فطر هم باشه، دیگه زمانش از شب شروع نمیشه، زمانش از همون صبح شروع میشه، منتها حالا که شروع شد از صبح دیگه ادامه داره، این شبهای متوسط رو میگیره. ولی به لحاظ اون دیگه فعلا ما داریم بحث میکنیم، چون الان در جهت اول داریم بحث میکنیم، در لیالی متخلله که مال جهت سومه، در اون جهت اول ممکنه کسی بگه این در نهایت این وقت اشکال بهش نمیشه، قبول میشه، ولو منتها با تقریب دیگر. تقریب اصلی که در کلام مرحومای خوی عمره اینه که چون تعبیر به یوم العید شده، این کاشی بعد اینه که لیالی خارجن، لیالی خارجی. نسبت به این تقریب ممکنه که اشکال بکنه که عنوان خاص برای قطعه زمان خاص اگه تعبیر به یوم بکنن، برای جلا کردن این از بقیه قطعاته، خود بیاض و نهار خصوصیت نداره، روی این حساب آنات متخلل، لیالی متخلل هم شامل میشه. ولی این مقدار که حالا این قطعه خاص میخواد معرفی بشه، از روز به روز تعبیر شده، دیگه مبدأش حتما بیاض و نهار میشه، نمیشه در این موارد، حتی در جایی که برای جلا کردن قطعه ای از قطعه دیگه باشه، نمیتونیم مبدأ رو زمان غروب قبل بگیریم، باید حتما مبدأ رو طلوع شمس بعد بگیریم. این بچه بله سوم. بچه چهارمی که برای لزوم ایقاش در شب، در روز عید و نه شب عید میشه به او استدلال کرد، اینه که خب در مباحث قبلی که بحث رم باشه، اونجا ثابت شده که رم باید در نهار واقع بشه، این مربوط به بحث قبلی، در بحث‌های قبلی مطرح شده که نه، رمی جمره عقبه باید در نهار واقع بشه. اگر به این یه مقدمه دیگه اضافه کنیم، با اون اینه که از روایات استفاده می شود که ذب بعد از رمی هست، از روایات معتبره استفاده می شه که رمی بین رمی و ذب ترتیبه، ذب بعد از رمیه. خب این را اگر روایات معتبره به ما افاده بکنه، زمینه بکنیم به اون مقدمه‌ای که از قبل ثابت بوده که رم باید در نهار باشه، در شب رم جایز نیست، نتیجه میشه که ذب هم باید در نهار بشه، در شب عید جایز نیست. ما روایاتی داریم که این مطلب ازش استفاده میشه، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 8 از ابواب ذب حدیث 4 اون باب، بله در اونجا سند که همون سند مکرر دو تا سند، یه سند همون سند مکرر علی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عمر از معاویه، سند دیگه هم داره که محمد ابن اسماعیل فضل نشالله، ولی متن روایت معاویه ابن عمار اینه که قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رمیت الجمره فشتر حدیه که امکان من البرد اول بغر و الا فجعلو کفشن سمینن سهلو، اگر اون وقت دیگه رمی جمره کردی برو دنبال قربانی و قربانی بخر. خب از مثل این روایات استفاده میشه که زمان ذب و نر بعد از رمیه. در بحث‌های قبلی هم که رم در نهار بود، رم این دوتا به هم نتیجه میداد که پس ذب هم باید در نهار باشه. این وجه چهار بله پنجم. وجه ششم بله در باب 8 از ابواب ذب حدیث 4، البته حدیث اول هم بله صحیحه معاویه ابن عمار است، در حدیث اول هم این مطلب هست، ولی حدیث اول هم در حقیقت یه قسمت از روایت معاویه ابن عمار است، منتها حدیث اول را صاحب وسائل به نقل از شیخ طوسی آورده، حدیث چهارم رو به نقل از مرحوم خلینی آورده. در حدیث اول هم اینه که سمش تر بعد از اینکه رم کردی، سمش تر هر یک امکان من البرد قبل امیر البرد، همین عبارته. ولی در روایت به نقل مرحوم کلینی اینجور داره که اذا رمیت الجمره فشتر هر یک امکان من البرد. خب این بله بچه پنجم. بچه ششمی که به او استدلال میشه اینه که بله در این قربانی، در قربانی برای خائف از نفس اجازه داده شده به این که در شب عید قربانی بکنه، ولی برای کسانی که از رمی در روز عاجز هستند و تمکن ندارند، مثل زنها یا ضعفا پیرمردها، به اینها گفته شده که شما در شب رم بکنید ولی برای قربانی وکیل بگیرید، برای قربانی در روز وکیل بگیرید. خب این که به خائف نفس گفتن خودت قربانی بکن در شب، ولی به اینها گفتن که شما برای رم خودتون در شب رم بکنید ولی برای قربانی وکیل بگیرید، که معنیش اینکه وکیل بعد رو انجام بده، این نشون میده که در قربانی در غیر خائف و نفس لازم هست و معتبر هست که حتما در روز واقع بشه. بله در اینکه خائف و نفس میتواند قربانی را در شب انجام بده، روایات را صاحب وسائل در باب 7 از ابواب ذب اونجا آورده، صحیحه عبدالله ابن سنان به صحیحه معاویه ابن عمار، ببخشید صحیحه زراره به محمد بن مسلم در روایت اول از باب 7 متن حدیث اینه که لا بعثن یرمی الخائف باللیل و یزهی و یفیز باللیل، خائف بر نفس هم میتواند رمی رو در شب انجام بده، هم قربانی را به در شب هم افاضه بکنه در مشعر نمونه. در روایت محمد زلاله و محمد مسلم که حدیث دوم باشه اونم همینه، فل خواهب انهو لا باسر انجوزهی بله، در به او اینجور اجازه داده شده. ولی بله باب 7 از ابواب ذب حدیث اول و دوم، ولی در مورد غیر خواهب حتی اگر شخص ضعیفم باشه و رم برای به خاطر ضعف رم برای او جایز باشه، به او اجازه این کار داده نشده، بلکه گفته شده که اینها وکیل وکیل بگیرن برای این جهت. در باب دلیلش هم در باب 17 از ابواب وقوف به مشعل در اونجا اومده که کسانی که مضطر هستند می توانند در شب در مشعل از مشعل افاضه بکنن و بین طلوعین را در مشعل نمانن، ولی اگه قربانی بر عهده اینها بود غیر از خائف بر نفس باید وکیل بگیرن. در روایت این بله این مطلب در روایت در باب بله در همون باب 17 از ابواب وقوف به مشعل بله اومده که حدیث ششم اون باب کلینی از علی مرداری عن ابی عن ابن عبدالعمین عن حفص بن بختری و غیرش از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء و الضعفاء ان یحیض من جمع بلیلن و ان یرم الجمره بلیلن فین اراد و ان یزور البید و کلو من یزو ان غنه. یا در روایت بعدی که روایت ابی بصیر باشه اونجا داره که لا بحث به ان تعبیر به روایت ابی بصیر چون صدوق به سندش از ابن مسکان داره، در سند صدوق به ابن مسکان محمد ابن سنانه، در نقل کلینی هم محمد ابن سنان واقع شده. لا بحث ان یقدم بله یقدم النساء اذا زال اللیل یا یقدم لا بحث ان یقدم النساء اذا زال اللیل فیحوزن این در مشه الحرام فی ساعت فیحوزن لا بحثه که زنها بیاین وقتی که در شب بیاین افاضه بکنن در مشهر فی ساعت ثم ینطلق بهن الى منا فیرمین الجمره ثم یسبرن ساعتا ثم یغفرن فینطلقن الى منکه فیتوفن الا ان یکن یوردن ان یزب انهن فانهن یوکلن من یزب انهن. خب تو اینجا اونی که هست اینی که داره وکیل بکنه دیگری انجام بده، خودشون حتی اگه تمکنم داشته باشن در شب نمیتونن. از این وقت این که وکیل بکنن که دی قربانی انجام بدن، نفرموده که قربانی را در شب انجام بده، هم میشه به همونی که متعارف و معهوده، که معهود و متعارف همینه که در روز قربانی میکنن. پس در این روایات اونجی که اجازه داده شد رمی در شب و افاضه در شب، ولی قربانی را در شب حتی برای نساء و ضعفا و شیوخ اجازه نداده. و از این هم استفاده این جهت میشه. پس قسمت در جهت اول از بحث که شب عید جائز نیست و مبدا زمانی از طلوع شمس روز عید، این قسمت از بحث زمان ضرب مشکلی نداره، با این ادله قابل اثباته. و اما جهت دوم از بحث که آیا قربانی در حج تمتع فقط در روز عیده، مختص به روز عیده، یا ادامه داره تا آخر ایام تشریف یا تا آخر ذی‌حجه، این مطلبی است که مورد اختلاف در کلمات فقها واقع شده. عده زیادی از محققین قائل به این شدن که نسبت به خصوص روز عید ما دلیل نداریم، بلکه باید تا آخر ایام تشریق بگیم تأخیر جایزه. بعضی حتی تا آخر ذی‌حجه هم قائل شدن. کراهت منافات با اجزا نداره، حتی کراهت هم داشته باشه منافات با اجزا نداره. نه حالا اینم تازه بحث مربوط به بحث بعدی میشه دیگه، حتی اگه دلیل یعنی در لیالی متأخره میشه، در شب 11 میشه یا نه، این مال جهت سوم بحثه. ولی الان اون چی که تا حالا خوندیم جهت اول بحث بود که لیلة العید انجام بده.